بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا ما در باب ترس و بیم چند مبحث را پشت سر گذاشتیم، یکی بررسی لغوی و اصطلاحی این مفهوم بود، این واژه و مفهوم بود که ملاحظه کردید، یکی هم جایگاه این بحث و ارتباطش و جایگاه اون در حدود 10 رشته و دانش و میان جایگاه اون میان معارف بشری بود. این هم ملاحظه کردید که به بیشتر اونها اشاره شد. یک نکته دیگه در اینجا باقی مونده در باب این جایگاه که اینو تمام بکنیم و به ادامه بحث. در عرفان هم بدون این که بخواهیم حالا وارد اون مباحث فنی عرفان در باب خوف و حزن و مسائلی از این قبیل بشیم، ولی اجمالا در عرفان عملی مسئله خوف به عنوان یکی از مقامات به شمار آمده. اگر منازل السائرین را ملاحظه بکنید، ابتدا بدایات بعد ابوابه، در بحث ابواب که وارد می شوند که دومین مجموعه و منظومه مقامات منازل السائرین، در حقیقت اون 100 منزل و مقام را در 10 منظومه تبویب کرده و در منظومه دوم که نامش ابواب هست، اونجا مقام حزن و خوف جزء مقام اول و دومه که به اشاره شده و بعد هم مقام اشفاق، البته با یه فاصله ای. در حقیقت این 3 مقامه که به نحوی با بحث خوف ربط مستقیم داره. مقامات دیگری هم در عرفان داریم که با بحث خوف ارتباط داره. در همونجا اون وقت اشاره به این شده که مقام حزن و خوف همون تفاوتی داره که در بعضی از کتب دیگر هم بود. حزن نسبت به گذشته است و خوف نسبت به آینده. در تعاریف لغوی و اصطلاحی خوف هم ملاحظه کردید که همه اینا معطوف به آینده بود. امر توقع امر مکروه فی المستقبل، یک چنین چیز قیدی در تعاریف لغویین و همینطور در اصطلاحات وجود داشت. اونا هم همین را دارن، حزن را داره و خوف را داره. نمیخوام حالا وارد اون 10 منظومه مقامات بشیم و تفصیلش و اینکه چرا اینها به اون شکل تنظیم شده و ترتب اونها چگونه است، اونا همه داستانهای طولانی داره که فعلا حداقل در این مرحله الان قرارمون بر ورود در اون بحث نیست، اما به هر حال بحث‌های دقیق و مهمیه که آوردند و مدعاشون هم اینه که در حقیقت همین مقامات در متون دینی وجود داره و اونها استخراج کردن و منظومه سازی کردن، حداقل در عرفان عملی و اونچه که در مثل منازل و سایرین آمده این مدعا وجود داره. یعنی به نحوی مدعاشون اینه که ما یک نوع کشف و شهودی پشتوانه این مقامات و در این حال همین ها به گونه ای تفسیر و منظومه سازی و طبقه بندی همون مقاماتی است که در آیات و متون دینی وجود داره. یعنی این ادعا به جد در مثل منازل سائرین وجود داره و به همین دلیل هم اگر منازل سائرین شما ببینید، در ابتدای هر مقام محور یک آیه است و ذیلش هم گاهی به آیات دیگه تمسک میشه. به یه شکلی در واقع می شود گفت که مدعای این آیون، حداقل برخی از اینها، این است که این مقامات عارفین و مدارج و مسالک و مراتبی که وجود داره نوعیش تفسیر موضوعی خود قرآنه، یعنی منابع و متون دینیه، منتها با یک استفاده ای از کشف و شهود. نمیخواستم حالا به همین اندازم وارد بحث بشم، ولی این نکته که وارد شدم تکمیل بکنم به این معنا که شما وقتی که تفسیر موضوعی واردش میشید، اونچه که مرحوم شهید صدر میگه، این تفسیر موضوعی مرحوم شهید صدر